کرد برای ایران ریوتر رو در نظر گرفت، گفت ایران با دلار کار کنه در جهان، اما اینو دور بزنه تو هر کشوری خواست معامله کنه این چرخه انجام میشه. مثلا اگه چین بود به جای یورو میشه یوان، اگه ژاپن بود میشه ین، هر کشوری بود این چرخه عمل کنه. به این میگن یوتن ترانزیشن. 10 سال پیش در آذر 1387 وقتی اوباما اومد سر کار، اول دوره اوباما مرکز بای پارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، اعلام کرد که این یوتر هست. یعنی داخل این سند میگه که آمریکا باید این یوتر رو برداره. تا دیروز ما دلار رو دور میزدیم، تو این سند میگه از روز اول دی ماه 1387 10 سال و 2 ماه ما دیگه نمیتونیم دلار رو دور بزنیم. بعد چی شنیدید؟ شنیدید که وقتی ما نفت میفروشیم، کالا میفروشیم، با چمدون پولاشو میاریم. این اصطلاح که ایران با چمدون معامله میکنه، پولا رو جابجا میکنه، به خاطر حذف در واقع یوتر بود. ما اول مذاکرات هسته‌ای سال 92 رسما در دانشگاه ها، رسانه ها، به مسئولین دولت گفتیم رفتید پای میز مذاکره بگید ما یه چیزی از شما میخواییم، فقط آمریکا یا ما هم مثل همه دنیا با دلار مستقیم کار کنیم، یا اگر در شرایط ویژه قرار میدن ایران رو یوتر ابقا بشه، برگرده به مرگ بگیریم که به تب راضی بشه دیگه. یعنی اول بگیم آقا ایران هم مثل همه دنیا مستقیم با دلار کار کنه، اگر نپذیرفتن یوتر ابقا بشه. زمانی که برجام تصویب شد، چون ما میدونستیم اگه اینا اینو مطرح کنن آمریکا زیر بار قضیه نمیره، زمانی که برجام تصویب شد خب خیلی تو خیابون شادی کردن. یه گروه که اومدن گفتن از فردا دلار میشه 1000 تومان، یه گروه هم که تو خیابونای تهران رقصیدن، سود کف جیر داد که به اصطلاح ما دیگه به قول معروف آی لوف یو اس آ، فردا همه مشکلات حل. بماند که حالا بعضی های خواسته های غیر شرعی غیر معقولی هم تو تهران داشتن، میچسبوندن رو ماشین های مردم، شعری درست کرده بودن که خیلی شنی بود. معلوم شد که بعد انقلاب وقتی برای مثلا محمد رضا شاه اینا میرفتن فرض کنید بریژیت باردو رو هنرپیش فرانسوی رو مثلا می آوردن، یا خانم امیلی ساین رو از ترکیه می آوردن، بعضی هنوز ذهنیتشون اینه که همه هستی و نیستی مملکت رو بدیم بره که مثلا فلان هنرپیش پرن رو بردارن بیارن تو ایران. ببینید ما دردمون با بعضی ها تو شناختشون از سیاست عمومی و منافع ملی در این حد ابتذال بود. خب این اتفاق افتاد متاسفانه. بعد از اینکه شیرینی زد و خورده و تبلیغ برجام تمام شد، آقای دکتر ظریف رفتن اتاق بازرگانی دهه فجر اون سال، سال بعد سال 95 بخش خصوصی فریاد زدن آقای دکتر ظریف نمیتونیم السی باز کنیم، نمیتونیم واردات صادرات داشته باشیم، چه برای سرمون اومده. ایشون اونجا رسما فرمود ما درباره یوترن اصلا مذاکره نکردیم. یعنی دهه فجر 1395 یک سال و نیم بعد از تصویب برجام، اعتراف صریح آقای دکتر ظریف این بود که ما درباره یوترن اصلا مذاکره نکردیم. یعنی رفتیم همه چیز رو دادیم به طرف، گفتیم آقا اینا دست شما، حالا شما امضای شما تضمینه، امضای جان کری تضمینه، در صورتی که ما بعد مینوشتیم اونجا آقا شما یوترن رو باید ابقا کنید، اگر ابقا نکنی ما نمیتونیم از مزایای برجام بهره ببریم. اگر آقای ظریف و دولت یوترن رو ابقا کرده بود، الان ما مجبور نبودیم به خاطر FATF، به خاطر اینستاکس، به خاطر پالرمو و همه مفادی که این روزا اسمشون رو میشنوید هی بریم امتیاز بدیم. لذا یک متاسفانه مشکلی شد بعد از اینکه در فروردین و اردیبهشت 1395 آقای دکتر سیف رئیس بانک مرکزی بلند شد رفت آمریکا، رفت شورای روابط خارجی آمریکا، اونجا نشست گفت آقا هیچ اتفاق نیفتاد، پس چی شد نتیجه برجام؟ معاون وزیر خزانه داری و معاون وزیر خارجه آمریکا شب اومدن سی ان ان گفتن این مقام ایرانی که اومده درست میگه، ایشون درست میگه نمیتونن با دلار کار کنن. ما قولی درباره این که چرخه دلار یعنی یوتر رو ابقا کنیم همچین قولی به ایرانی‌ها نداده بودیم. لذا شکست، بله این اصل خبرشه که اعلام کردن ما در مورد چرخه دلار هیچ قولی به ایران نداده بودیم. ما عملا در ماجرای سال 1187 از کجا خوردیم؟ از پروژه دایم پارادایم. یعنی در بازی شطرنج کار به جای رسید که اینا بعد از چیکن استراتژی اومدن سراغ بازی شطرنج، اومدن سراغ دایم پارادایم. در دایم پارادایم گفتن یوتر رو برمی‌داری، ایران نه مستقیم میتونه با دلار کار کنه نه میتونه دور بزنه. خب شما باشه چه کار میکنی؟ میگی من یه کاری میکنم، وابستگی به اقتصاد و چرخه دلار رو کم میکنم. وقتی که اومدم وابستگی رو کم کردم، نتیجهش میشه این که در واقع این مشکل نباشه. دولت آقای احمدی نژاد بود، ما هی فریاد زدیم آقا این یوترن مسئلهش جدیه. برای که ببینید من کی به این موضوع پرداختم، در همون دی ماه 1300 و آذر دی ماه 1367، 10 سال پیش، این رو من توی دانشگاه سوره درس دادم و دانشگاه تهران. شماره جلسهش چنده؟ تاریخ بله 38، یعنی همون اول که منتشر شده بوده. جلسه 150 توی ترنگزاری قرب. الان دیویدیش رو برید، دیویدی اون جلسه رو که ما 10 سال پیش اینو درس دادیم، هشدار دادیم، همین نمودار رو من اونجا نشون دادم رو پرده. گفتم آقا ما باید از این موضع ضربه میخوریم، باید تکلیفمون رو با این موضع روشن کنیم. آقای بانک مرکزی، آقای بهمنی و دوستان دیگرشون اون روز بی‌توجهی کردن، مشکلات کشید به اینجا. وقتی مشکلات کشید به اینجا، دولت آقای روحانی هم آمد همون مسیر رو رفت که هرچی اون آمریکا میگه بریم بذاریم رو میز بدیم بهش. به قول رهبری که یه موقعی گفت خدا از سر تقصیراتمونی بگذره، که آمد گفت بابا حساس شدن رو انرژی هسته‌ای بده بهشون بره، خدا از سر تقصیراتمون بنده خدا بگذره که همچی حرفی زد. خلاصه رفتم گفتن آقا خب بابا تو کی میخوای بری از سر تقصیرات خدا بگذره؟ تو که رفتی میگی آقا رو این گله حساسیت دارن میدی بهش بره، یه تضمینی بگیر، یه ضمانتی. الان من به شما توی 30 ثانیه نظریه روابط بین الملل اصلی رو درس بدم. این 6 نفر 6 تا کشور قاصب و زورگوی 5 علاوه 1، شما هم به عنوان وزیر خارجه آقای ظریف شخصیت حقوقی دارید، تخصصتون فقط مذاکره است. مذاکره سر دو تا باله، بال این سو بال هسته‌ایه، بال این سو بال تحریم‌های ایران و اقتصادیه. این سو آقای مودیز وزیر انرژی آمریکا، آقای صالحی رئیس انرژی اتمی ما، این دوتا با هم مذاکره میکنن فنی، نتیجه میاد روی میز سیاسی شما. این سو آقای دکتر سیف، آقای طیب نیا وزیر اقتصاد و رئیس بانک مرکزی ما، با کی باید مذاکره میکردن؟ با جک لو، رئیس در وزیر خزانه داری آمریکا. اینا میگفتن آقای جک لو بله یوتر رو ابقا کن. جک رو پشت سرشون میخارون، میگفت حالا بعدن بحث میکنیم، امضای کری که تضمینه. نه دیگه، اگر که نمیپذیری این یوتر رو ابقا کنی، آقای صالحی اتاق بغل دستی، ببخشید آقای صالحی، زحمت بکش قول نده که تاسیسات عراق رو تعطیل کنی و پره بوتون کنی. دوباره مینشستن آقای سیف و آقای طیب نیا، میگفت خب مرحله بعدی نه، اگه میخواد با تاسیسات اتمی رو جمع کنیم از این همه صدها هزار سانتریفیوژ برسونیمش به 5600 تا سانتریفیوژ، شما باید زحمت بکشید قانون ایسا یا قانون داماتو رو حذف کنید. قانون داماتو میگه در زیرساخت نفت و گاز و غیره در ایران 20 میلیون دلار هیچ کشوری بیشتر نمیتونه سرمایه‌گذاری کنه. وزیر نفت میگه ما 100 میلیارد دلار برای بازسازی صنعت نفت نیاز داریم سرمایه‌گذاری. 100 میلیارد دلار کجا؟ 20 میلیون دلار کجا؟ آقا قانون ایسا یا قانون داماتو رو حذف کنید. اگه دوباره آقای جک لو گفتش که حالا من بعداً بهش فکر می‌کنم، بگو خب باشه، ما الان با آقای صالحی میگیم آقای صالحی بعداً به این فکر کن که تاسیسات نتنز رو برسونی به 5600 تا سانتریفیوژ، فوردو رو کلاً جمعش کنی. ببین این میشه مذاکره، دیپلماسی یعنی این. یعنی آقای سیف و آقای طیب نیا میرفتن با جک لو به اصطلاح مذاکره میکردن، آقای صالحی با آقای مودیز. متاسفانه این قسمت رو شما تو تلویزیون دیدید، این دو نفر هی نشسته بودن با هم دیگه بحث میکردن، ولی این سو هیچ ضمانتی برای این سو گرفته نشد، فقط گفتن امضای کری تضمینه. خدا رحمت کنه اون بنده خدا مرحوم آقای هاشمی خوشحال بود، میگفتش که همین اون چون قول داده به آقای ظریف، آقای ظریف اومده به من گفته که اونا قول دادن. آقا در عرصه سیاست بین الملل شما الان آقای ظریف خونتو میخوای بفروشی، طرف یه قول بده کافیه یا هزار جور سند و مدرک میگیری. اما متاسفانه این اتفاق افتاد. پس ما از کجا خوردیم؟ از 1187 موضوع دایم پارادایم تو این بازی شطرنج یوتر. این دور برگردونه هنوز هم بچه‌ها آنچه مصیبت ما با نظام اقتصاد بین الملل اینه، دو تا راه داریم. یا کاری کنیم با آمریکا، آمریکا اینو برش داره ابقایش کنه، که من به شما قول میدم ما اگه دو دستی مملکتم بدیم دست آمریکا، آمریکا اینو ابقا نمی کنه. یه راه دیگه داره، راه دیگه اینه که ما وابستگیمون به دلار رو کم کنیم تا این خونسا بشه تو مناسبات ما با دنیا. این استراتژی شخص رهبریه. 28 شهریور 1395، دو سال و نیم پیش، ایشون در هفته دفاع مقدس دیدار فرماندهان نظامی که رفته بودن دیدن ایشون، گفت کشور را از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنید و آقایی و سروری دلار رو در حیات اقتصادی این ملت بشکنید. اگه این کارو بکنید، نه فقط برای ایران رو نجات دادید، همه دنیا رو نجات دادید، برای دنیا شدید الگو. تکرار میکنم، اگر مردم و مسئولان بتوانند اقتصاد مقاومتی رو به قول معروف به معنای واقعی محقق و کشور رو از جادوی مالی و پولی دشمن خلاص کنند. این جادوی پولی و مالی دشمن چیه؟ اینه دیگه، این کاغذ. ببینید، این الان یه ترابل چک 100,000 تومانی، یعنی یه کاغذه، ما الان میدیم تو دستگاه، از اون ور یه ترابل چک 100,000 تومانی میاد بیرون. ایشون به این میگه این جادوی پولی و مالی دشمن. این بهش میگن خلق پول. آمریکا به شدت اقتصادش دچار مشکله. چه کار میکنه؟ چون پولش مبنای اقتصاد دنیاست، همینجوری داره شیت این کاغذا رو میده میره داخل، از اون ور دلار میاد بیرون. سالی 1 تا 1.5 تریلیون دلار داره دلار چاپ میکنه بدون پشتوانه. اسمش شومده بازی دیگه، عجی نجی لاتر عجی تو شدیه در دلاری. این اسمش جادوی پولی و مالیه. اخیراً که استادای مدیریت مالی و اقتصاد نامه زدن، استفتا کردن از آیت الله مکارم شیرازی که آقا حکم بهش میگن خلق پول، حکم این چیه؟ ایشون گفت آقا این تو اسلام حکمش اکل به باطله، حرامه. شما کاغذ چاپ کنی بگی این پوله، بعد این پول اعتبار داشته باشه، این حرامه دیگه. چرا اقتصاد آمریکا دچار بدهیه؟ بدهی به کی؟ به هیچ کس، به چاپ پول بدون پشتوانه. چرا اقتصاد اروپا دچار مشکله؟ چون اروپا پول چاپ میکنه. چرا چین دچار مشکله؟ ژاپن دچار مشکله. چرا اقتصاد ایران دچار مشکله؟ چون یه سطل ماست اینجا داشته، این بطری رو میریختی داخلش میشد دوغ. اما اگه شلنگو آوردی، شیرو باز کردی، گرفتی توی اون سطل، این که دیگه نمیشه ظرف دوغ. این مایه آبرنگ شده. اون موقع ما اینجا تو دوره دفاع مقدس رفیقای ما شوخی میکردن، میگفتن رفیق ما این کاسه ماست گرفته دستش اومده کنار کارون وایساده، گفته حیف که نمیشه، اما اگه اینجوری میشد چی میشد؟ خب حالا درد چیه؟ گفت این اگر بریزیم تو کارون، کارون بشه رودخانه دوغ، اون پایین بعض به اصطلاح سمت خرمشهر، اونجا بچه‌ها رزمنده ها بخورن کنکش میشه، حیف که نمیشه، اما اگه میشد چی میشد؟ خب بابا تو وقتی برمی‌داری تو دولت خلق پول می‌کنی، در بانک‌ها خلق نقدینگی می‌کنی، آب گرفتی توی منابع مالی کشور، ارزش پول ملی نابود شده اومده پایین. پارسال اگر شما 1,000,000 تومان درآمد داشتید، این بطری آب 1,000 تومان بود، میتونستید 1,000 تا بطری آب بخرید، 1,000 تا بطری 1,000 تومان میشد 1,000,000 تومان بهمن پارسال. بهمن امسال شما 1,000,000 تومانتون 700,000 تومانش نابود شده، 300,000 تومان میارزه، یعنی شما 300 تا بطری آب میتونید بخرید. خب سفره مردم رو کوچیک کردیم. چرا؟ به دو دلیل اصلی. اولا موندیم تا خارجی ها بیان مشکل ما رو حل کنن، متوجه ظرفیت داخلی نبودیم. ثانیا آب گرفتیم تو این سیستم مالی کشور، همه جای دنیا دارن پول چاپ میکنن، دارن بدهی بار میارن. این یادتون باشه. اگر قراره، این جمله مربوط به علامه جوادی آملیه، ایشون تو اون روایت و آیه میگه که فرمودن پول ستون فقرات جامعه است. ستون فقرات جامعه رو بدی دست سفیه، این روایت ها، دست سفیه بدی کمر جامعه میشکنه. نمیدونم دیدید یا نه، آدمایی که ستون فقراتشون شکسته است اینجوری فلج هم به پشت میافتن. یه ملت رو میخوای فلج کنی، روایت معصومین اینه که پول و نظام مالی رو بدی دست انسان سفیه، سفیه باشه، یعنی در واقع احمق باشه. این نکته یادتون باشه، نسل شما باید از حکومت، از بالا تا پایین حکومت یه چیزی رو مطالبه کنه. در کشور خلق پول، خلق نقدینگی و نکاتی از این دست متوقف بشه، چون هر چی بره جلوتر، آمریکا پاشیده، اروپا پاشیده، چین و ژاپن دچار مشکلن، ما هم دچار مشکلیم. یک دلیل داره بچه ها، اگر طلا بخوایم استخراج کنیم بدبختی داره، ولی وقتی تولیدش میگیم ببینی الان یه سکه طلاست، واقعیه. اگر سکه هم نباشه، ما الان با چکش میزنیم لهش میکنیم، باز دوباره میارزه، چون طلاه. اما این ترابل چک 100,000 تومانی رو اگر لهش کنیم، آتیشش بزنیم، به اصطلاح بسوزونیمش، بذاریمش تو آب از بین بره، این دیگه نمیارزه. الان مشکل اصلی ما اینه که ارزش پول داره از بین میره. بعد رهبری 2 سال و 6 ماه پیش برای اینکه این مشکل حل بشه استراتژی اعلام کرد. اعلام کرد همطوری که یه روزی توی خوزستان امام فرمود حفر آبادان شکسته شود، اولین حکمی که امام تو فرمانده کل قوا داد وقتی بعد از بنی صدر امام شد فرمانده کل قوا، پیروزی از کجا شروع شد؟ از اینکه گفت اول محاصره آبادان رو بشکنید. اول محاصره آبادان شکسته شد، چند ماه بعدش خرمشهر آزاد شد. حالا رهبری میگه آقایی و سروری دولار شکسته بشه، الان ما محاصره نظامی نداریم، دشمن جرئت نمی‌کنه حمله کنه. اما الان چی داریم؟ الان دولار آقاست، سروره، اینو باید بشکنیم. این فاجعه 10 سال و 2 ماه پیش رخ داده، یعنی در 1387 یوترن در واقع برداشته شد، حذف شد. هنوز بعد از 10 سال ایران معامله‌ای که میکنه پولاشو با چمدون میاره. حالا آمریکایی‌ها در اینستکس میگن دیگه چمدونی هم نیارید، پولاتون بمونه توی بانک اروپایی، به هر کی نفت فروختید بیاد برتون بانک اروپایی، بیاد بگردید ببینید چه کالایی هست که تحریم نباشه اینو بخرید. یعنی بعد 10 سال این آجر ردیف قبلی دیوارو گذاشته بود 10 سال پیش، حالا داره کاملش میکنه میاد بالا. این نکته که دارم خدمت شما عرض میکنم، ببینید این قرآن دیگه، نگاه کنید این قرآن، دستم بذارم این قرآن، این نکاتی که توی استراتژی، توی به اصطلاح شطرنج بازی، توی تئوری بازی یا گیم تئوری، توی بازی استراتژی برای شما عرض کردم، خدا میدونه مسئولین در کمیسیون امنیت ملی مجلس نمیدونن، خدا میدونه مسئولین در شورای عالی امنیت ملی این تئوری بازی اینا رو نمیدونن، خدا میدونه در وزارت خارجه نمیدونن، در بانک مرکزی هم نمیدونن. یعنی درد ما مسئولینیه که میرن یه دکترای اقتصادی میگیرن، اونور دنیا طرف میگه آقا ما پدرمون این علم اقتصاد درآورده، به اینا میگیم آقا این توی تفکر استراتژیک باید بابا قواعد بازی ها رو بلد باشی، اون داره با شما شطرنج بازی میکنه، اون این ملت رو اول میخواد ذلیل کنه بعد بگه من فاتحانه پیروز شدم اومدم با تانکام تو خیابونای ایران راه رفتم. اونه که به گور میبری. اونجایی که شوروی وجودش رو نداشت یه آمریکایی بگیره جلوش زانو بزنه، چین 50 ساله ابرقدرت یه آمریکایی نگرفته جلوش زانو بزنه، تنها ملتی که 4 بار تا حالا آمریکایی‌ها رو گرفتن جلوش زانو زده، شلوارش رو خیس کرده، جلو تلویزیون‌های دنیا گفته آپولو گرد، این ملت در اقتصاد، در مدیریت مالی شبیه همون رزمنده ها رو داره. اگر جوانان این ملت اراده کنن فکر اقتصادیشون رو، مهم هم نیست رشتتون اقتصاد باشه، مهم اینه که به این فکر بچه ها برسید، شما پسران و دختران ما عنایت داشته باشید، فکر و سواد اقتصادیتون رو بالا ببرید. ما چجوری باید از این جادوی پولی و مالی نجات پیدا کنیم؟ رهبری جملهش اینه که اگر این اتفاق بیفته نه فقط ایران، جهان رو نجات میدید، برای همه جهان الگو میشید. جمله آخر رو ببینید، کشور رو از جادوی پولی و مالی دشمن خلاص کنن و ارزش و آقایی دلار رو در زندگی اقتصادی بشکنن، کشورهای دیگر را نیز نجات داده و برای آنها الگو خواهند شد. آنچه دهه پنجم جمهوری اسلامی اینه، یعنی در دهه پنجم عمر جمهوری اسلامی ما یه حسن ترانی مقدمه میخواهیم، زمانی که سن شما بود 22 ساله بود، اصلا با من رفیق بود، با هم میرفتیم بازرسی، حتی 2 سال از من سنش بیشتر بود، 22 ساله بود، رفت همین پدر بشار اسد، یعنی حافظ اسد، دور از چشم روس‌ها اینا توپخانه سپاه بودن، اینا رو بردن اونجا سال 62، اینا از نزدیک موشک‌های بالستیک روسی رو دیدن، این آمد اینجا احساس کرد ما باید موشک داشته باشیم. 25 6 سال بعد وقتی شهید شد ما 60 تایپ موشک بالستیک و کروز تولید می‌کردیم. شما الان میگید من که رشتم نمی‌خوره، من دست، چرا؟ اگه شروع کنی با خودت فکر کردن، ممکنه 25 سال دیگه برگرده نسل بعد از شما بگه که اینا بودن تو دانشگاه چمران، بودن دانشگاه کجا، بودن دانشگاه کجا، بودن این بچه‌ها نشستن فکر کردن. ما در پول، نظریه پول در اسلام و پول ملی به اینجا رسیدیم، الان نظریه آقای ریال در مقابل آقای دلار و اینکه مادامی ملت ما میتونه تو دنیا حرف اصلی رو بزنه که پول زمان ظهور رو تولید کنه، این وظیفه نسل شماست. نه خرمشهری سقوط کرده که شما بخواید آزادش کنید، نه انقلابی میخواد بشه، نه نمیدونم خیلی از مسائل دیگه رو نسل قبلی تا اینجا رسونده. نسل شما جهادش در جهاد معیشته. ایرانی باید الگوی معیشت بده. اقتصاد در زبان فارسی میشه چی؟ کی میدونه؟ به فارسی کداماری، آفرین. کلمه کد خدا، کدبانو یعنی خانومی که با همون منابع داخل خونه زندگی رو اداره میکرده، 2-3 تا مرغ بوده از تخم مرغ اونا، 4 تا گاو و گوسفند بوده از شیر و لبنیات اینا، از پشم گوسفندا هم لباس درست میکرده، از پهن اینا هم سوخت و انرژی و هیزم درست میکرده. زندگی کدبانویی یعنی اقتصاد خودکفا، خودبسنده. کد خدا به کسی میگفتن که روستا رو با همون منابع روستا اداره میکرده. کد آما، آماش از آمایش میاد یعنی آماده سازی. کد آمایی یعنی این که شما به یه دانشی اشراف دارید، با منابع خودتون جامعه رو میتونید رو پا نگه دارید. چی دارید؟ هی فکر میکنید ببینید منابعتون چی، چجوری از این استفاده کنید، جامعه رو اداره کنید. موج تمدن نوین اسلامی ایرانی موج کدامائیه. یعنی ما الان برای اینکه بتونیم دنیا رو نجات بدیم، برای دنیا الگو بشیم، حالا که دیگه تئوری اقتصاد در جهان شکست خورده و دیگه نمیتونه، یعنی خود آقای استیگلیتس میگه که آقا علم اقتصاد خورده زمین، در اون کتاب سقوط آزاد میگه نمیتونه. پروفسور کورتن همین جمله آیت الله مکارم شیرازی در مورد اکلب باطل بودن رو دو تا چارت علمی میکنه. در کتاب سرمایه‌داری فردا آقای پروفسور کورتن میگه که خلق پول خلق بدهیه، نه خلق ثروت. میگه اگه شما فکر کردی هی داری پول چاپ میکنی، پول چاپ میکنی، داری ثروت خلق میکنی، اشتباه کردی. شما داری بدهی خلق میکنی. این خلق بدهی میشه اکلب باطل در فقه. پس ببینید الان که تئوری علم اقتصاد دیگه جواب نمیده، استاد اقتصاد میگن علم اقتصاد مسئله حل میکنه، اما مسئله ریاضی نه مسئله اقتصاد. انقدر علم ریاضی از کم کیفیت رفته تو کمیت، همش صبح تا شب فرمول حل میکنه. لذا ما اگر قرار نجات پیدا کنیم، ابزارمون در به اصطلاح ستون فقرات نظام اقتصادی که میشه پول، این پول باید تقویت بشه. دشمن اینو از سال 1187 ده سال و دو ماهه که هدف گرفته میزنه، هیچ کم حواسش نیست، بر از شخص رهبری که میگه بابا اینو از این نجات پیدا کنید، آزاد کنید خودتون. هر کی به شما گفت پول رو میشناسه و اینا شوخی میکنه. کسی که پول رو بشناسه بالای 80 تا 85 درصد علم اقتصاد رو شناخته. لذا رهبری احتیاط کرد. سال 74 رفت قم، در دیدار فضلای قم گفت میخوایم مشکل اقتصاد کشور حل بشه، باید مشکل بانک حل بشه، میخوایم مشکل بانک حل بشه، باید مشکل پول حل بشه. بنشینید در قم کرسیای نظریه پردازی فقهی بگذارید، مشخص کنید پول در اسلام یعنی چی. 23 سال پیش، یعنی 23 سال پیش حرف رهبری این شد که آقا هیچکی نمیدونه پول یعنی چی. ببینید پول چیه. الان بعد از نزدیک ربع قرن تقریبا دیگه میدونیم پول تعریف دقیقش چیه. خب میدونید کلمه پول فارسی دو تا معنی در انگلیسی داره دیگه، مانی و اون معنی اعتبار یعنی کارنسی. چرا مراجع تقلید میگن ربا تو بانک حرامه؟ چون یه تعریفی از پول دارن. چرا بانک مرکزی میگه ما مشکل داریم و نمیتونیم به اصطلاح این بهره‌ای که روی بانک‌ها توی به اصطلاح پول می‌گیریم توی بانک‌ها بهره رو کم کنیم؟ اونم درست میگن. تعریف بانک مرکزی کارنسیه، تعریف مراجع مانیه. مانی همون سکه هست دیگه، این سکه واقعیه. اگر من الان این عینکم رو به شما قرض بدم، شما زحمت بکشید سال دیگه همین موقع آخر بهمن ما همین رو من تحویل بدید، چیکار دارید قیمتش چقدر شده؟ این میشه پول واقعی، یعنی سکه. سکه طلا واقعیه، یعنی گفتم با چکشم بزنی لهش کنه دیگه سکه نباشه، طلای داخلش میارزه. به این میگن مانی. این پول در اسلام حلال. اما کارنسی اعتبار پول نیست. شما اگر یه کاغذی چاپ کردید تا یه 10 ثانیه پیش چی نبود، الان شده 10 دلاری، شده ترابل چک 100 هزار تومانی، اینجا شما خلق پول کردید. این اسمش کارنسیه. کارنسی سر چرخه‌ای که داره. شما الان برید از بانک وام بگیرید، 1,000,000 تومان الانی که به شما وام بده، اگر شما 6 ماه دیگه ببرید پس بدید، اون 1,000,000 تومان افت کرده قیمتش، شده 700,000 تومان. 30% شما باید روی اون بهره بکشید، 30% به بانک اضافه بدید تا اون قیمت واقعی خودش بشه. مراجع میگن این حرامه، این رباست، دیر کردم داره، اونم رباست. پس متوجه شدید ما تعریفی که از پول داریم اینه، مطلقاً کارنسی مشکل داره، حرامه. حالا دوستان میگن آقا این توی سیستم ماینینگی که داره صورت میگیره، در فضای سایبر ما میشنویم که مثلا فرض کنید توی کریپتوکارنسی ها، مثلا اون رمز ارزها، مثلا بیت کوین، ما بیام یه پول اینجوری، این که دیگه مشکل شرعی نداره. ببینید معنیش چیه؟ کریپتوکارنسی، نگفته کریپتو مانی، کارنسیه، بازم کارنسیه. کارنسی ماهیت اعتباری داره، این اعتباری هم باش بازی میکنن. حالا اون خلق پول بانک مرکزی یه طرف، خلق نقدینگی که بانک ها میکنن از اون بدتره. ما مادامی که انان اختیار کشور رو دادیم دست بانک ها، در این جماعت بانکی هم یه نفرشون نیست بتونه بیاد اینجا بشینه یه مناظره نیم ساعتی کنه بگه چقدر میفهمه از نظر تئوری های غربی، از نظر خود مبانی اسلام. و بعد معلوم بشه پدر یه ملت رو چجوری میشه در آورد. این جمله یادتون باشه، این جمله آینده زندگی شما و نسل شما تو سراسر جهان نه فقط تو ایران رقم میزنه. آقای این بنیانگذار انقلاب بلشویکی و کمونیستی شوروی، آقای لنین، میگه خواستی کشوری رو بزنی زمین، پولش رو بزن زمین. برای اینکه یک کشوری رو نابود کنن، پولش رو باید نابود کنن. ایران امروز کشوری است که در جنگ سخت نمیتونن نابودش کنن، در جنگ نرمم بالاخره این همه فشار رو بردن. شما مردم رو دیدید، نسل خودتون که در معرض شدیدترین تهاجم فرهنگی هستید رو دیدید، اعتقاداتتون، باورهاتون، این دخترها ما هستن، شما پسرهای ما، همه دانشگاه هر روز میبینید، اون پاسو آشوراست، اون راهپیمای اربعین، این به اصطلاح مارمزونه، اینم راهپیمای 22 بهمن. این همه تهاجم فرهنگی کردن، اون رفیق ما رفت خلاصه دینش عوض کنه، بعد که اون که بعد اون جارو خاموش کردن، اون دعاها رو بخونن، اون دین اونا در بیاد، بعد که دینش به اصطلاح تمام شد، بعد اونجا روشن کردن توی اون عبادتگاه اون دین جدید، بعد که روشن شد این تازه به دین اونا در بیاد، شروع کرد اللهم صل علی محمد. حالا تهاجم فرهنگ دشمن علیه ایرانی ها کار میکنه، کار میکنه، کار میکنه، آخرش تا تاسوعا عاشورا که میرسه، اون محرمزون که میرسه، تازه ایرانی ها اول اون اللهم صل علی محمد. لذا این نکته جنگ نرم و جنگ سختشون به اون نتیجه مورد نظر نرسید. جنگ نیمه سخت، هارد وارفر، جنگ سخت، سافت وارفر، جنگ نرم، سمای هارد وارفر، جنگ نیمه سخت. جنگ نیمه سخت چیه؟ جنگ اقتصادی. جنگ اقتصادی شاکلش چیه؟ کارنسی وارز، جنگ ارزی. اون سایتش، کانالش و پیجش، اینا مال مرکز ماست. اینا رو وقتی تو فضای سایبر جستجو میکنید، مال اون تیم تخصصی به اصطلاح جنگ ارزی ماست که اطلاعاتش رو روزانه رصد میکنن و به مسئولین کشور اطلاع میدن. ما الان درگیر جنگ ارزی هستیم، درگیر جنگ بسیار مخرب و پیچیده‌ای به نام کارنسی وار هستیم. الان دیگه این تعریف رو داریم. نسل شما باید بداند ایران رو نمیتونن از جای دیگه بزنن زمین، ایران رو فقط از حیث پول میتونن بزنن زمین. پول باید قوی بشه، پول ما ضعیفه، یتیمه، تو سری خوره، باید بشه آقای ریال، آقایی و سروری کنه. این جمله رهبری است. این جمله رهبری برای ما مسئولیت ایجاد میکنه، نه چون شخص مثلا رهبر انقلاب گفته، چون این جمله کاملا حکیمانه است. یعنی هر کسی ادعا میکنه دانشمنده، توی به خصوص تو دانشگاه اقتصاد، نسبت به این جمله اگه یعنی این جمله رو جدی بگیره، اقتصاد کشور نجات پیدا کرده. ما هستیم و اقتصاد جهان و این جمله. پس 1187 یوترن حذف شد، دایم فرادن رقم خورد، آمریکایی‌ها گفتن حالا که تو استراتژی قورباغه نتونستیم قابلمه رو تعریف کنیم تو دنیا، ایران داخل اون قابلمه آبپز بشه، برعکس جوشوندن اون، میایم محیط رو براش تبدیل میکنیم به یک محیطی که منجمد بشه، سنک استراتژی. میدونید مار خونسرد دیگه، مثلا در کشتی، در هواپیما، در زیردریایی دستورالعمل چیه؟ اگر یه ماری باشه، مثلا صندوق میوه آوردن تو زیردریایی، مار توش بوده، داخل این جعبه ها و چمدون ها و وسایلی که میذارن تو بخش بار هواپیما مار باشه، دستورالعمل چیه؟ دستورالعمل ایمنی، میگن درجه دمای زیردریایی یا هواپیما رو بیارید زیر صفر، مار هر کجا باشه لمس میشه، سر میشه، بیحال میشه، دیگه خطری نداره برای مسافرات، میتونید برید ورش دارید بگیریدش. سنک استراتژی برعکس استراتژی قورباغه است. در استراتژی قورباغه میگفت اون موجود رو زنده زنده توی قابلمه میپزن، کشورهای پیرامونش رو به جنگ و آتیش و خون و خون ریزی و کاری میکنن این وسط آب پز بشه. خب شما سریع بلند میشید میرید تو اون کشورها که اونجا رو خاموش کنی، یعنی نمیمونی تا این آتیش بیاد شما رو هم بسوزونه. سریع قاسم سلیمانی باید بره توی سوریه، عراق، فلسطین، یمن، آتیش رو اونجا خاموش کنه که دامنی آتیش نیاد سنسورهای بدن ملی رو بگیره، تو افغانستان، تو هر جای دیگه، هر کجا که باشه. اما وقتی برعکس شد، محیط رو منجمد میکنن تا این بدن ایران سر بشه، لمس بشه، دیگه بی‌تحرک بشه، این میشه یوتر. یعنی دایم پارادایم برای اسنک استراتژی بود، برعکس اون. یعنی سال 1984-85 استراتژی قورباغه خانم دکتر شانون، حالا بایپارتیزان پالیسی سنتر، مرکز سیاست دو حزبی، میگه که بریم به سمت معکوسش، محیط رو برای ایران منجمد کن. این اتفاق افتاد و همونطوری که ملاحظه فرمودید الان 11 سال دچار مشکلیم. اگر این فهم رو تیم مذاکره کننده ما تو این صد داشتن که الان شما خودتون میتونید قضاوت کنید، شما بودید پای میز مذاکره، به سادگی میتونستید بگید آقا یک یوتر، دو ایسا یا همون قانون کاتسا، این دوتا رو برداشتیم ما کل هسته رو میدیم بهت. اما چون متاسفانه این جدی گرفته نشد، آقای دکتر ظریف سال 95 رفت اتاق بازرگانی و فرمود که ما درباره یوتر و عیسی اصلا مذاکره نکردیم. خب خسته نباشید. ما 1187 5 ماه بعد در ایران اون ماجرای 5-6 ماه بعد در ایران اون ماجرای انتخابات سال 88 شد و اون اتفاقاتی که خبر دارید. در اون ماجرا آمریکایی‌ها رفتن به سمت استراتژی بعدیشون، استراتژی آژاکس. آژاکس رو افسانه‌اش رو می‌شناسید. اولین بار استراتژی آژاکس علیه مصدق اجرا شد در ایران. در هر پلن سیاسی کاری کنن اون سیاستمدار به خودکشی سیاسی بکشه کارش بهش میگن استراتژی آژاکس. مصدق فرایند ملی شدن صنعت نفت رو اجرا کرد با آیت الله کاشانی، اما آخرش خودش در واقع به اصطلاح فدای این سازوکار شد. آمریکایی‌ها اسم اون پروژه رو گذاشتن عملیات آژاکس. آژاکس دو عملیاتی بود که این دفعه اجرا شد. جنسش چی بود؟ این دفعه آمدن گفتن خب جمهوری اسلامی انتخاباتی کرده، 40 میلیون نفر شرکت کردن. ما انتخابات رو میکشونیم انتخابات مخملی، تقلب شده، بیاد تو خیابون میمونه. جمهوری اسلامی با عامل موفقیت خودش، یعنی با رفراندوم و رأی گیری، به خودکشی سیاسی بکشه. ماجرا آژاکس هم که میدونید چیه. بعد از اینکه اگه فیلم تروی رو دیده باشی، بعد از اینکه در واقع اون آشیل کشته شد، هکتور قهرمان به اصطلاح کشور تروا، کشور مقابل، شمشیرش باید داده میشد به آشیل. بعد از اینکه آشیل کشته شد، خب نفر دوم آژاکس بود دیگه، بعد میدادن به آژاکس. اما شاه یونان خیانت کرد، آمد شمشیر هکتور رو داد به پرومته. شمشیری که باید میداد به آژاکس، شمشیر نفر دوم یعنی قهرمان دوم دشمن رو داد. این دچار توهم شد، ناراحت شد، چرا منو تعبیر نگرفتن، از این دست بازی ها. شمشیری که بهش داده بودن یعنی عامل پیروزی بر دشمن، رفت گذاشت تو ماسه های ساحل، خودش انداخت روی این و کشت. به این استراتژی آژاکس از چه جهت میگن؟ چون این شب فکر کرد که الان میره سران تو چادرهایی که همه داشتن جشن میگرفتن کنار ساحل، الان میره سران حکومت یونان و اسپارت رو میگیره میاره اونجا محاکمهشون میکنه. آتنا اون الهه فلان جلو چشمش پرده ایجاد کرد، این رفت یه سری گاو و گوسفند رو برداشت گرفت و برد تو چادر خودش محاکمه کرد. صبح که حالش بهتر شد، دید ای وای از این سقف چادرش هرچی گاو و گوسفند آویزون کرده، اشتباه کرده، فکر کرده مثلا منلاس یا آگاممنون اون مثلا اعضای حکومت رو آورده محاکمه کرده. این بلایی که سر خودش آورده بود، آبرو خودش رو برده بود، یه راه داشت. حالا بره این شمشیر رو بذاره تو ماسه‌های ساحل، خودش رو بندازه رو این شمشیر، تیغه شمشیر بکشه. جمهوری اسلامی بعد به خودکشی سیاسی می‌کشید. پروژه این بود، آژاکس. دو روز قبل از انتخابات، مرکز سابان سنتر توسط 16 تا از استراتژیست‌های آمریکایی گزارشی رو تهیه کردن تحت عنوان کدام راه به ایران. 9 تا راه برای فروپاشی تهران ترسیم کردن، همون اردیبهشت 1388. در گزارش کدام راه به ایران، هر 9 تا راهی تهیه شده، 2 تاش نظامیه. میگن باید نزدیک بشه به نظامیای ایران، ارتش و سپاه کودتا کنن. خب نمیشه، اونجا سفارتخونه نداریم، اینا نمیتونن کودتا کنن. بریم بهشون بگیم این کارو بکنن. 2 تاش اینه که یا حمله نظامی مستقیم کنیم. اونجا میگه ما اگر بخوایم به ایران حمله کنیم مثل عراق، داخل این سند میگه، حتما اینو ببینید، میگه 1,200,000 نفر تا 1,400,000 نفر نیروی پیاده میخواد. آمریکا الان در منطقه 120,000 نیروی داره. هرگاه آمریکا بخواهد به ما یک درگیری مستقیم نظامی رو شروع کنه، در اون بندی که اینجا آمده میگه حداقل 1,200,000 تا 1,300,000 تا نیروی پیاده ما نیاز داره. نمیتونین نیرو را کجا میخواد بیاره؟ یعنی شروع کنین آوردن 6 ماه طول میکشه همه نیرو و ساز و برگ نظامیشو بیاره. ای وای آمریکا یه نابش اومده تو خلیج فارس. ببینید خلیج فارس دریای نیمه بسته است. هر وقت ناب اومد داخل شما احساس آرامش میکنید. هر وقت ناو هواپیما بر از چون دریای بسته است، درگیری نمیشه که تنگ هرمز رو ببندی ناو توی حوضچه بمونه، چون خلیج فارس برای ناوهای سنگین حوضچه است دیگه، عمقش متوسطش 45 متر، عمق بالاش حدود 90 متر. وقتی ناوهای اصلی پشتیبانی مثل ناوهای هواپیما بر از تنگ برن بیرون، احتمال درگیری وجود داره. ولی مثلا میبینید یه ناو آمریکایی میاد داخل خلیج فارس، روزنامه‌ها ای وای آمریکا ناوش اومد، چه خبره؟ میگه اصلا خبر از قواعد نظامی که اینجوری نیست. لذا این نکته مد نظر داشته باشید دوستان. اونجا در بحث حمله نظامی میگه ما 1,200,000 تا 1,300,000 نفر نیروی نظامی فقط پیاده نظام نیاز داریم برای حمله به ایران. پس نمیشه. میگه بدین دست نتانیاهو. اون بزنه. میگه اگه اون بزنه ایران جوابشو میده، ما برای حفظ اسرائیل مجبوریم بیان دوباره کمک کنیم، دوباره درگیر میشیم. پس این جواب نمیده. هی یکی یکی راهکارا رو برمیشوره. میگه جواب نداد، آخرش میرسه به یک راهکار. میگه در ایران انقلاب مخملی جواب میده. میگه رضا پهلوی و سلطنت طلبا هیچ جایگاهی در ایران ندارن، سازمان مجاهدین خلق هم جایگاه ندارن. حتما این گزارشو ببینید. محور ششمش خیلی قشنگه. میگه پهلوی‌ها تو ایران جایگاهی ندارن، این به اصطلاح منافقین هیچ کدوم جایگاهی ندارن. باید بریم سراغ جریان لیبرال داخل ایران. این جریان لیبرال داخل ایران عامل خوبیه برای براندازی جمهوری اسلامی، که دقیقاً مبتنی بر این سازوکار آمدن اون ماجرای سال 88 رو پشتیبانی کردن تحت عنوان آژاکس بود. ضربه شدیدی اعتبار ایران در جهان خورد و کینه‌ها در درون کشور بس پیدا کرد. خب جناح‌های سیاسی هم متوجه نبودن که دشمن داره از این ماجرا چطور سوء استفاده می‌کنه. این شد استراتژی بعدی، یعنی حرکت بعدی شطرنج استراتژی آژاکس دو بود. کشید به بعد که به نتیجه نرسید و فروپاشی صورت نگرفت، اینا در پاییز 1988 بردنش سمت استراتژی مدعا. استراتژی مدعا رو میدونید دیگه. یک دولت شهری بود در روم. این دولت شهر با دولت شهر بعدی باید پیمان دوستی امضا می‌کرد. شاه اینجا باید می‌رفت دختر اونا رو می‌گرفت، اما چون خودش زن داشت، زنش هم دو تا بچه داشت، از زنش اجازه گرفت. زنش به خاطر مصالح سیاسی اجازه داد، گفت اشکال نداره برو با اون ازدواج کن. اما بعد ناراحت شد، اومد بچه های خودش رو کشت. وقتی میگن استراتژی مدعا، یعنی کاری کنی یه حکومت بچه های خودش رو بکشه. خب انقدر باید لحن اعتراض کننده ها در سال 88 هی میرفت بالاتر که نظام عصبی بشه، از دستش در بره، مثل میدان تیانانمن چین که چند صد نفر از دانشجوها کشته شدن، ایران بزنه یه تعداد زیادی مثلا 500 نفر 1000 نفر 2000 نفر رو بکشه. لذا در ماجرای روز عید روز به اصطلاح قدس در ماه رمضان سال 88 آخر تابستون، یه گروه اومدن تو خیابون گفتن که نه غزه نه لبنان، جانم فدای ایران، عصبی کنن، یعنی یه گروه دیگه بیان درگیر بشن، کشته کشتار بشن. شعار بعدی روز 13 آبان بود، مرگ بر آمریکا رو عوض کردن، کردن مرگ بر روسیه. 16 آذر تندتر شد، عکس امام پاره کردن. رسید به تاسوع عاشورا، اون هرهر کرکری که شد که کلیپش منتشر شد، نتیجه این شد که دیگه مردم ریختن توی خیابون و ماجرای نوه دی به وجود اومد. در صورتی که این پلکانی هی داشت این شدت پیدا میکرد، شعارهای ساختار شکنانه بیشتر میشد، برای اینکه سیستم عصبی بشه، یه چند نفر رو بزنه بکشه. استراتژی مدعا، خب هوشمندانه نظام مراقب بود که به این مرحله نکشه، استراتژی مدعا شکست خورد. آمریکایی‌ها آمدن سال 1991، یعنی کار کشید تا سال 91. دانشمندا هسته‌ای رو ترور کردن مستقیما تو خیابون تهران، 4-5 نفر بود. موساد، سازمان موساد آمدن در کار بعدی هواپای به اصطلاح آرکیو رو فرستادن بالا سر ایران، نیروی هوایی سپاه نیروی هوافضا گرفت نشوندش. هواپای ایگل رو از سمت دریا فرستادن، نیروی هوافضا گرفتش. از سمت اسرائیلیا یه هواپا فرستادن از سمت جمهوری آذربایجان، رسید نزدیک نطنز، زدن انداختنش. دیدن زورشون نمیرسه، رفتن سراغ ویروس استکسنت. ویروس استکسنت رو از طریق PLC ها منتقل کردن به تاسیسات اتمی ما. این مدیریت سانتریفیوژا دست میگرفت، انقدر دور سانتریفیوژا رو زیاد میکرد که اینا ذوب میشدن. این ضربه شدیدی که ما در ماجرای یه شاید چند میلیارد دلار در اون ماجرای حمله ای که ویروس استکسنت به تاسیسات اتمی نطنز داشت ضربه خوردیم. خودشون در اون فیلم به اصطلاح زیرو دیز، کارشناسان آمریکایی که احتمالاً فیلمش رو دیده باشید، مستندش رو میگن، اگر هیروشیما و ناکازاکی اولین باری بود که بمب اتم استفاده شد، اولین باری که جنگ سایبری جهانی اعمال شد و ضربه شدیدی زد، استفاده از ویروس استکسنت در ماجرای حمله به تاسیسات اتمی ایران بود، که خب خیلی در نوع خودش تو جهان بی سابقه بود. حالا اصل فیلم زیرو دیز رو ببینید، ابعاد فنیش بهتر براتون روشن میشه. این ساختاری بود که اینا اومدن اولا دانشمنده هسته رو ترور کردن، ثانیا با ویروس حمله کردن، ضربه زدن، ثالثا اومدن حمله نظامی کردن از راه هوا که هر جوری شده انرژی هسته ما رو از دست ما بگیرن. غافل از اینکه دیگه دانش هسته رو نمیشه بمبارون کرد، نمیشه ترور کرد، این دانش دست دانشمندای ما بود. دقیقاً زمانی که کار به اینجا رسیده بود، متاسفانه دولت جدید که اومد سر کار، متاسفانه گفت آقا همه چیزو می‌ذاریم کنار، می‌ریم پای میز مذاکره، همه مشکل حل بشه. دوباره سازی کرد، اگر سانتریفیوژ میچرخد چرخ زندگی مردم هم بچرخد. چه ربطی داره چرخ زندگی مردم زمانی میچرخه که سانتریفیوژا بچرخه، توربینا تو وزارت نفت بچرخه، توربینا تو وزارت نیرو بچرخه، چرخ همه جا بچرخه برای چرخ زندگی مردم، نه اینکه این دوگانه ها رو درست کنیم آقا چرخ این با اون. منتهاش خب زیبا بود، به ظاهر زیبا بود، متاسفانه مملکت این مسیر رو در پیش گرفت. آمریکایی‌ها بعد از اینکه در 1992 با این پدیده مواجه شدن، سیاست درهای باز، یعنی دولت آقای روحانی رفت به سمت مدل سیاست درهای باز شبیه چین، ما بیایم درهای کشور رو باز کنیم به روی غرب، بگیم آقا تو بیا داخل همه چیز دست تو. آقا این تو قاعده ظروف مرتبط سیاست درهای باز چی میگه؟ میگه آقا بذار داخل انقدر برای اونا شیرین باشه که نتونن تحریم کنن. این جمله مال آقای روحانی در مصاحبهش با مجله شهروند با خبر میبره، میگه که من نظرم اینه باید کاری کرد برای دشمنان، برای خارجی ها انقدر داخل شیرین باشه معاملات و مراودات که براشون نصرف تحریم کنن، ما کل اقتصاد و جامعهمونو بدیم اونا اغنا میشن. یعنی کل اقتصاد ما که 200 میلیارد دلاره انقدر شیرینه که اونا دست بردارن. اونا یه اختلاف معاملهشون بین چین و ژاپن، بین ژاپن و اروپا، بین اروپا و آمریکا میشه کل اقتصاد ما. ما چقدر باید از هست و نیستمون بدیم که برای اونا شیرین باشه که به تحریم ها تن در ندن. خب این اشتباه محاسباتی بود متاسفانه و این اتفاق افتاد. به کجا رسیدیم سال 94؟ بعد از دو سال و نیم مذاکره رسیدیم به استراتژی بشقاب لکلک و قهقه شروع کردن خندیدن. این بلا رو قبلا سر ونزوئلا آورده بودن، قبلا سر بیلاروس آورده بودن، لوکاشنکو رو، کاریکاتور لوکاشنکو رو کشیده بودن که لوکاشنکو الان اون به اصطلاح لکلکه است. اون داستان لکلکه رو تو دوره کودکیتون کارتونش رو دیدید دیگه، که لکلکه و روباه با هم دوست شدن، روباه لکلکه رو دعوت کرد خونه خودش، تو بشقاب برای خودش سوپ ریخت، بعد لکلکه میخواست تو بشقاب سوپ بخوره نمیتونست. بله دعوت شده بود به ضیافت به اصطلاح روبا، اما امکان این که بتونه از اون بشقاب تناول کنه نبود. ایران در 1394 در ماجرای برجام دعوت شد به عرصه سیاست بین الملل، به بازار بین الملل دعوت شد، اما آنچه به نام سوپ گذاشتن تو اون بشقاب جلوی ما، نوک منقار در واقع جمهوری اسلامی، امکان این رو نداره که از این بخوره. خیلی هوشمندانه این قاعده رو بازی کردن. ببینید شما کافیه این، حالا من 10 تاش رو پرده تو 10 تا پرده سری براتون اشاره مثلا معرفی کردم، اجمالی اشاره کردم. اگر شما این ریزکاری ها رو 100 تاشو بدونید، حالا من 10 تاشو اشاره کردم، 1000 تاشو بدونید، 2000 تاشو بدونید، شما میدونید طرفتون وقتی داره باهاتون مذاکره میکنه میخواد شما رو بکشونه مثلا به استراتژی بشقاب لکلک، نمیاد بگید امضای کری تضمین است. اون اصلا امضا چیه؟ اون حتی بشقاب گذاشته که بتون میگه آقا تناول کن، اما باید برای شما توی کوزه میریخت، توی گلدون میریخت، توی چیزی که ظرف گود باشه. اون میاد ظرف نظام بین الملل و تخت و کفی و بشقاب در نظر میگیره، شما نتونی استفاده کنی. ما این مشکل رو تو سواد سیاست مداری و سواد حکومت داری مسئولینمون داریم. گولتون نزنه این کلمه هایی که بعضی از اینا از دانشگاه های آمریکا و اروپا فارغ التحصیل شدن. این خبرها نیست. قواعد ساده تر از این حرف هاست. این تمثیلی که شما توی اسطوره ها میدونید که قرآن هم ازشون استفاده میکنه، این تمثیل ها راز و فوت و فن نیست که یه ملتی اساره فرهنگش جمع شده شده یه ضرب المثل. شما ضرب المثل رو وقتی به کار میگیرید یعنی دارید تجربه یک ملتی رو به کار میگیرید. اما خب متاسفانه از هویج و چماق به پلیس خوب پلیس بد، به مکانیزم ماشه، به شک و بهت، به چیکن استراتژی، اون استراتژی شاخ به شاخ بزنن به هم، به استراتژی قورباغه، به آنفولانزای نیویورکی، به داین پارادایم و حذف این یوترن و اون اسنک استراتژی، اونجور ماره رو لمسش کنن، سرش کنن، دمای محیط پیرامونی رو انقدر نظر ایران با محیط بین الملل کار کنه که محیط بین الملل برای ایران لمس بشه، بی حرکت بشه. از اسنک استراتژی به آژاکس در سال 88، آژاکس به مدعا، ایران به اصطلاح مردم خودشو بکشه. از مدعا رسیدیم به این که مجبور شدن مستقیما بیان درگیر بشن ویروس استکسنر، بیان دانشمنده اتمی رو ترور کنن، بیان حمله هوایی مستقیم کنن. از اینجا کشید به مذاکرات، رفت پای میز مذاکرات. نتیجه مذاکرات چی شد؟ بشقاب لکلک. امروز این مرحله هستی. حالا برای اینکه ما این سوپر رو بتونیم مصرف کنیم، هی دارم پیش شرط میذارم. آقا این هرچی پیش شرط های اینا رو در FATF، در اصطلاح پالرمو، در اینستکس، در هر چیزی بپذیریم، من به شما قول میدم این بشقابه تبدیل به یه لیوان و تنگ و پارچی نمیشه که اون نوک منقار این لکه بتونه جواب بده. ما میخوایم چیکار کنیم؟ ما باید از اینکه زمین بازی رو او تعریف کنه، قواعد بازی رو او تعریف کنه، از این وضعیت خارج بشیم. حالا اینا اجلاس شهر ورشو رو با سر و صدایی که 5 ماه براش برنامه‌ریزی کرده بودن برگزار کردن. قرار شد که دولت در تبعید ایران رو شکل بدن. ضد انقلاب بیرون درهای اون سالن دعواشون شد، کتککاری کردن، فیلمش رو دیدی. این گفت شما 300 میلیارد دلار، گفتش که شاهزاده 300 میلیارد دلار از اسرائیل گرفته، 300 میلیون دلار. اون گفت شما اینقدر از سعودی گرفتید، بیشتر گرفتید، بعد به ما میدادید، دعواشون شد. حالا کلیپاشو توی اینستا و توی تلگرام و جای دیگه میتونید ببینید. دعواشون شد با هم، نتونستن به اتفاق نظر برسن. داخل اون مجموعه هم بالاخره سران کشورها میدونن بپیچن به پر و پای ایران. بالاخره ما خط قرمز داریم باشم روش. خط قرمزمون اینه که یا ما هم امنیت داشته باشیم یا بقیه هم امنیت نخواهیم داشت. اینجوری که نمیشه شما فکر کنید مثلا هی فشار اقتصادی بیارید بعد همه با هم 60 کشور 50 کشور جمع میشیم با هم دیگه ناتو عربی را میندازیم، بعد میایم میریم توی پیمان توی ورشو پیمانی تشکیل میدیم، دولت در مگه ایران ونزوئلاست که شما بشینید از بیرون براش دولت تشکیل بدید، دولت از بیرون منصوب کنید، اسمش هم بذارید دموکراسی. تو اگه راست میگی اول تو سعودی دموکراسی به وجود بیار، تو کویت و امارات و قطر و بحرین و عمان و اردن و مراکش، بعد بیا تو ایران در مورد دموکراسی سخن بگو. این یک. دو، اگر راست میگی میخوای این کارو انجام بدی، بزنی به هم بازی رو داخل ایران، در همه منطقه و جهان به هم می‌ریزه. خود آقای جورج دبلیو بوش گفت درگیری با ایران یعنی جنگ جهانی سوم. ما اگر در لبنان، سوریه، فلسطین، یمن، جای دیگه جای دیگه هستیم، برای اینکه امنیتمون پیوند بخوره به جای دیگه، 67% انرژی که پیرامون ما از منطقه خارج میشه، اگر قرار شد معاشراتمون ناامن بشه، ایرانو تجزیه کنن، ایرانو نابود کنن، اونجوری که گفتن مساجد ایرانو بکنن نایت کلاب و نمیدونم به اصطلاح کاباره، اگر قرار شد ایران تجزیه بشه، بشه سوریه، بشه یمن، بشه مثلا افغانستان، خب ما هم باید بتونیم تو دنیا حرفمون رو بزنیم. در این جهانی که شما دیدید، جنگلی که اینا تعریف کردن، دولت تشکیل میدن بیرون کشور ونزوئلا، زور میگن بدون هماهنگی با ملت ایران میرن توی کشور لهستان اجلاس ورشو رو میذارن، قوی نباشی کوتابیای میخورن. همین حرفی که فرمانده سپاه دیروز زد، یا پاکستان، عربستان، امارات و به خصوص سرویس ISI پاکستان که پشت سر این تروریست هاست، دست از این بازیشون بر میدارن و الا ما بالاخره جواب میدیم. یعنی فکر میکنن مثلا ما نمیتونیم این کار بکنیم. پاکستان باید بداند که در واقع اینجا یه بار، دو بار، سه بار وقتی شما میایین این فاجعه رو درست میکنی، محیط سیستان بلوچستان رو ناامن میکنی که نشه دوتا جاده زد، دوتا سد زد، دوتا کار کشاورزی کرد، وقتی محیط ناامن باشه، امکان سازندگی و غیرزارید نباشه، این بازی رو در میاری، خب بالاخره ایران پاسخ میده. تو که گردن کنوشن از آمریکا و اسرائیل و این و اون اون که نیستی. شما بالاخره پاکستانی باید بدونید از سمت شرقتون با هند رو به رو هستید درگیرید، از سمت شمالتون هم که با افغانستان دوچار مشکلید، یه مرز هم دارید اونم سمت ایرانه. با دست خودتون رو ناهم نکنید. سعودی هم باید بداند که این کمکی که میکند و امارات هم باید بداند. امارات یک امنیت شیشه‌ای داره. کسی که توی خونه شیشه زندگی میکنه، سنگ به سمت دیگران پرت نمیکنه. بالاخره تحمل و خویشتن داره. ایران هم حدی داره. لذا این سازوکاریست. میدونید نقشه تجزیه عراق رو کاخ سفید منتشر کرد. نقشه تجزیه سوریه رو منتشر کرد. نقشه تجزیه سعودی رو به 5 کشور منتشر کرده. نقشه تجزیه لیبی به 3 کشور رو منتشر کرده. نقشه تجزیه کشور یمن به 2 کشور رو منتشر کرده. نقشه تجزیه ایران به 7 کشور رو هم منتشر کرده. ایران بشه 7 کشور، سعودی بشه 5 کشور، کشور عراق بشه 3 کشور، کشور سوریه بشه 3 کشور. پارسال که تجزیه عراق شروع شد و انتخابات رو اسرائیل اومدن کمک کردن تو اربیل برگزار شد، چرا قاسم سلیمانی سراسیمه برایش رفت اونجا؟ مراسم ترحیم مرحوم جلال طالبانی رئیس جمهور عراق بود، ایشون رفت اونجا که یه فاتحه بخونه، لوح یادبود امضا کنه. به مسعود بارزانی گفتش که این بازی که شروع شده توری دومینوه. اگه کردستان عراق جدا بشه، مثل دومینو همه جهان اسلام، همه کشورها میریزه میپاشه.
ما تا سرحد جنگ هم که شده جلوی تجزیه رو میگیریم. لذا ما از فردا جلو هشت شعبی کار نداریم. تا حالا جلو هشت شعبی عراق گرفته بودیم. هشت شعبی فردا رفت کرکوک رو اشغال کرد و خب شما دیدید اون فرایند انتخابات شکست خورد. اگر پارسال شهریور سال 1396 محکم برخورد نکرده بودیم، تجزیه عراق انجام شده بود، تجزیه سوریه انجام شده بود، تجزیه سعودی هم دو دستور کارشونه، تجزیه ایران هم بلافاصله، تجزیه افغانستان، همه کشورهای منطقه باید تجزیه بشن. طرز این چنینی داره دشمن. از این رو دشمن وقتی اینجوری حرف میزنه، نقشه میکشه، تجزیه میکنه، رسما هم اعلام میکنه که ایران رو میگیریم، تجزیهش میکنیم، مسجداش رو میکنیم، کابرا و نایت کلاب. خب من مجبور شدم تو دانشگاه خلیج فارس بگم که اشتباه میکنیم. ما یه آیه داریم و نرید و انمان نعلا لبین از خود افوت الارض و نجعلهم ائمه و نجعلهم الوارثین. حضرت ما ظهور میکنه، ما کل دنیا رو میگیریم و کاخهای شما رو همه رو میکنیم حسینیه و مسجد. همه فکر کردن ما شوخی میکنیم. آقا این نبی قرآنه، چرا فکر کردی کاخ اون بیاد جرأت کنه بیاد بگه من مسجدای ایران رو میگیرم میکنم به اصطلاح نایت کلاب، بعد من نتونم بلنشم به اون میگم آقا ما کاخ سفید رو میکنیم حسینیه. لذا به کوری چشمی ضد انقلابی که در خارج مرزا میشینه مسخره میکنه، میگه اینا میخوان کاخ سفید رو بکنن حسینیه، ما گفتیم که همه کاخهای دنیا هنگام ظهور حضرت تبدیل میشه به عبادتگاه حسینیه. حالا گفتن دیگه وقت کاخ نیست دیگه، حسینیه واشنگتن، مهدیه باکینگهام در انگلیس و زینبیه ورسای. روسا اینجا بودن. گفتن این بازی چیه؟ گفتن انشالله کرملین رو هم در نظر میگیریم برای انشالله بیت العباس. اگر آمریکا و اروپا برنامه‌اش تجزیه ایران، تجزیه عربستان، تجزیه عمان، تجزیه یمن، تجزیه عراق، تجزیه سوریه، تجزیه افغانستان، تجزیه لیبی، رسما سازمان ملل سند منتشر میکنه، انگلیسی شو نشون بده اصل سند رو، میگه که آقا ما شما رو تجزیه میکنه. این چیه؟ این کاخ سفید میگه آقای رومن رایته. رومن رایت برمیداره سند منتشر میکنه که آقا ما تجزیه، چون چه کاره ای که تجزیه کنی منطقه رو؟ اون روزی امپراتوری عثمانی رو میگرفت تجزیه میکرد ایران نبود. لذا ما اولا در مقابل این تجزیه کشور منطقه محکم ایستادیم. اگر اونجا تجزیه بشه ایران هم تجزیه میشه. چرا تو سوریه این مرکز رو تجزیه بگیریم؟ چرا تو عراق مرکز رو تجزیه بگیریم؟ چرا یمن، سعودی و جای دیگه ما چرا تجزیه میدیم؟ دو، اونی که بلند میشه میگه ما مساجدتون رو میگیریم میکنیم به اصطلاح نایت کلاب و نمیدونن کلوپ شبانه و کاباره، ما هم این رو میگیم. حالا طرف بگه آقا اینا میشینن سنتی و صنعتی با هم میزنن، مثلا ما سنتی صنعتی مون اینجوریه، دم صبح که میشه قبل نماز صبح دو جرعه شفت میزنی، یه جرعه وقت ترکیب میکنی، اگه تونستی بزنی ببین بعد مطمئن از این جهت آنچه در اجلاس برشو رقم خورد یک شکست برای ایالات متحده بود. آمریکا باید بداند اگر دیروز روز شنبه 14 هفته ای بود که در کشور فرانسه مردم علیه نظام سرمایه‌داری قیام کردند، اون خودشون هم میدونن که اونا الگو از ما گرفتن، خودشون میدونن که اونها آمدن اینجا از ما گرفتن، گفتن چجوری عمل کنیم. آمریکا اگر نادر طالب زاده و برنامه افق نو رو میذاره در تحریم، چون میدونه اونایی که تو آمریکا میتونن انقلاب کنن بلند میشن میان اینجا. خب شما رو از تلویزیون میبینید، شما نشستای افق نو رو میبینید، اینا کسانی هستند که مخالفین آمریکا هستن. تو حق داری بلند شی ضد انقلاب رو ببری اونجا سازماندهی کنی، ما هم حق داریم بیاریم روبروی تو. اگر تو میتونی تو ایران انقلاب کنی، ما هم حق داریم تو آمریکا و اروپا انقلاب کنی. اگر رژیم صهیونیستی گفته که من امروز ایران رو میزنم فردا میزنم، ما که نگفتیم، ولی 116 روز زدیم. 33 روز جنگ حزب الله لبنان، 22 روز غزه 1987، 8 روز غزه 1990، 51 روز 1993، 3 سال پیش یادتونه، 4 سال پیش، امسال هم 2 روز که رهبری اومد رجز خون براشون گفت، یه روز میگفتن جنگ 8 روزه عرب و اسرائیل، امسال 2 روزه شکست خوردن، وزیر جنگ رژیم صهیونیستی کنار رفت. آقای نتانیاهو با آتش بازی نکن. ما یه شمشیر گذاشتیم پایین شما به نام حماس، یه شمشیر گذاشتیم بالای گردن شما به نام حزب الله. از بالا و پایین سرزمین اشغالی تو نمیتونی به ما تعرض کنی. رهبری هم گفت ما تل آویو و حیفا رو صاف میکنیم. اصلا نگران نیستیم، ما یه گیر داریم. ما مشکلمون معیشت مردمه، ما مشکلمون فساد درون دستگاه‌های داخل نظامه، ما مشکلمون ناکارآمدی‌ها و نفوذی‌هاست. ما مشکلمون آنچه جمهوری اسلامی رو دچار مشکل میکنه اینه که یکی میاد تو 22 بهمن تو خیابان تهران میگه مرگ بر آمریکا، بعد بچه‌ش تو آمریکاست. اینجوری نمیشه. ما تکلیفمون یه بار جامعه دوم که رهبری ابلاغ کرد و چند روز پیش شاهد بودید ایشون خطاب به شما جوانا برنامه گام دوم رو مشخص کرد. ما 800 روز دیگه، کمتر از 800 روز دیگه وارد سال 1400 میشیم. سال 1400 شمسی قرن شماست. ما در طول 800-900 روز آینده 3-4 تا اتفاق داریم. در چند روز آینده، چند هفته آینده قوه قضاییه تغییرات شروع میشه. قوه دوم 400 روز دیگه مجلس تغییرات شروع میشه. 850 روز دیگه تغییرات قوه سوم یعنی نهاد ریاست جمهوری شروع میشه. در طول این 800 روز نهادهای زیر نظر رهبری هم تغییراتشون انجام میشه. نسل اول تقریبا بالای 99%شون میرن کنار. نسل دوم که بردش تقریبا تا 1414 از نظر مدیریت، یعنی 16 سال دیگه، 16 سال یک ماه دیگه، اونا زیر 20-25% مدیریت دستشون میمونه. و اراده جدی در نظام بر اینه که بین 75-80% مسئولیت رو بیفته دست نسل سوم. این که رهبری شروع کرده، مدیرانی که داره انتخاب میکنه تو دستگاه مختلف زیر مجموعه خودش، اینا هول و هوش 40 سال و زیر 40 سال هستن. نسل زیر 40 سال باید در این سه تا قوه و بعدم در نهادهای زیر نظر رهبری کارو دست بگیرن. نسل اول که تا 800 روز آینده کارش تمام میشه، نسل دوم نهایتاً 14 سال 16 سال دیگه تا 1414. پروژه قرن جدید که تعریف شده که خبرش شنیدید، پروژه قرن جدید انقلاب اسلامی ایران 1444 در جهان 2065. اسپک فنی جهان 2065 و چارچوبای گستردش تبیین و مطالعه شده، هم طرحهای سازمان ملل، هم طرحهایی که خودمون تو ایران بررسی کردیم. در 47 سال دیگه چهره جهان چیست؟ 47 سال دیگه ایران کجاست؟ شما متوسط 20-25 سالید. در 1444 متوسط 65-70 سالی. اصل دوره جوانی، میانسالی و پیری شما میافته تو دوره تمدن نوین اسلامی. پروژه 1444 که گام واسطش میشه 1414، شما دنبال نسل تقریبا پنجم، نسل چهارم که نسل سوم که داریم کار بگیره، نسل چهارم نسل قبل از شما هستن و شما دنبال نسل پنجم. ما الان تربیت نسل ششم رو شروع کردیم. در مدارس استراتژی برای کودکان بچه های زیر 10 سال رو برای کسانی که در 1444 میخواهند رئیس جمهور و وزیر بشن، 50 ساله بشن، در پروژه استراتژی برای کودکان تربیت نسل رو شروع کردیم. نسل اول که میره کنار تو 800 روز آینده، نسل دوم 1414، نسل سوم 1424 تموم میشه، نسل چهارم 1434 تموم میشه. شما کی تموم میشید؟ در 1444. یعنی شما زمانی که کارو شروع میکنید اونجا. نسل بعدی که داریم الان تربیت میکنید در این حجم عظیم مدارس استراتژی برای کودکان، در واقع صدها هزار کودک تحت پوشش پروژه جمهوری اسلامی، پروژه مدیران و رهبران 1444 شده تربیت میکنه. اینا نشستن که جمهوری اسلامی خورده به بنبست. ما اگه خورده بودیم به بنبست، چرا انقدر زور میزنید تو همه دنیا که بتونید به قول معروف یه ائتلاف بگیرید؟ خب بیاید یه بازی نظامی رو شروع کنید با هم دیگه. ما چه بابا یه آدم کت شلواری به نام قاسم سلیمانی فرستادیم بدونید قاسم سلیمانی نه نیروی دریایی زیر نظرش، نه نیروی هوایی، نه نیروی هوافضا، نه نیروی زمینی. این با یه سری آدم نهضتی اومد اونجا، ماتیس شما که همه جور قدرت اتمی و غیر اتمی در اختیارش بود. جمهوری اسلامی هم که زمان انبیاء و ائمه که امکان این نبود 40 سال اینجوری روپا بمونه، این مردم از نظر سیاسی روپا موندن. امسال هم که دیدی چجوری اومدن تو راه پیمایی. اینه که ما نگران تهدیدهای خارجی نیستیم. پروژه 1444 رو بعد آرام آرام مطالعه کنیم. نقش خودتون رو توی ساخت ایران آینده و تمدن جهانی آینده تعریف کنید. من نمیگم، اینو از من نشنوید. این رو آقای ریچارد واتسون، استراتژیستی که برای سازمان ملل پلن 2050 میلادی رو طراحی کرده، میگه. این پلن 2050 میلادیه دیگه، 13 تا میگا ترند داره تو آینده شناسی. ایشون میگه که بله ببین 13 تا میگا ترند، 13 تا ابر مصیبت، یکیش بدهیه، یکیش تغییرات زیست محیطی انوایرمنتال چنج، یکیش انگزایتی استراب، یکیش پیری ایجینگ، یکیش دیجیتالی شدن زندگی دیجیتالیزیشن، یکیش اوربانیزیشن شهرنشینی مفرطه که روستاها از بین میرن، بالای 90% جمعیت شهرنشین میشه. میگه که در سال 2050 میلادی 3 تا کشور ابرقدرتن، یک مکزیک، دو ترکیه، سه ایران. جمله اینه، ببینید، ترکیه، ترکی اند به اصطلاح مکزیک و ایران چیکار میکنن؟ در اختیار دارن کلید قدرت جهانی. چرا؟ ترکیه چرا؟ ترکیه اتحادیه اروپا رو تو چنگ خودش میگیره، به این خاطر خانم مرکل صدر اعظم آلمان نذاشت ترکیه وارد اتحادیه اروپا بشه. ترکیه اگر وارد اتحادیه اروپا میشد مدیریت اتحادیه اروپا رو دست میگرفت. به این خاطر ترکیه رو زدن، کودتا هم داخلش درست کردن که ترکیه نتواند اتحاد اروپا رو دست بگیره و بشه رئیس قاره سبز. مکزیک چرا؟ چرا داره دیوار میکشه آقای دونالد ترامپ بین مکزیک با آمریکا 3700 کیلومتر؟ میگه که مکزیکی ها و اسپانیش زبان ها بشه میگن هیسپانیکا، اینا دارن میریزن تو خاک آمریکا، نمیرن زبان انگلیسی یاد بگیرن، میرن توی گاراژی به صدا کار میکنن با هم شهریاشون، هم وطناشون، هم زبانشون، ذوب فرهنگ آمریکایی نمیشن، هم پیش خودشون هستن زاد و ولد میکنن. اینا الان بالای 40-50 میلیون نفرن. اینا تا سال 2050 میلادی آمریکا رو اشغال میکنند و آمریکا ترکیبش از سیاه‌پوست، سرخ‌پوست، سفیدپوست، خصوص سفیدپوست اروپایی و آنگلوساکسون تبدیل میشه به کشور لاتین هیسپانیک. دلیل این دیواری که شما الان میبینید آمریکا داره میکشه بین آمریکا با مکزیک و ترامپ و خانم نانسی پلوسی دیشب دعواشون شد، این دعوا بر سر اینه که مکزیک نتونه قاره آمریکا رو دست بگیره. اگر مکزیک بتواند این روند انتقال جمعیتی که انجام داده 40 سال دیگه اینو دنبال کنه، قطع به یقین قدرت قاره آمریکا میشه مکزیک. قاره اروپا هم ترکیه. ایران چرا اول قدرت میشه؟ میگه که ایران تنها کشوری است که داره سیستم عامل تولید میکنه. شما الان کامپیوتر خریدید یا لینوکس روش نصب میکنید یا ویندوز، اندروید، بالاخره موبایلتون، تبلتتون، مثلا لپتاپتون سیستم عامل میخواد. الان سیستم عامل دنیا بعد از ویروسی شدن سیستم عامل مارکسیسم و کنار گذاشته شدنش بعد از ماجرای شوروی، سیستم عاملی که الان در دنیا حرف اول میزنه لیبرالیسمه. لیبرالیسم و نئولیبرالیسم یک سیستم عاملیه که ویروسی شده. شما بعد ورش دارید یک سیستم عامل دیگه بریزید تو کامپیوتر اداره حکومت‌ها. سیستم عامل جهان در سال 2036 2035 2046 به بعد پیش بینی جدی برای این که اسلام، ما در 140 زیر نظام جمهوری اسلامی که همون 140 زیر نظامی است که هر حکومتی اون 100 آموزش پرورش، آموزش عالی، انرژی، سیاست خارجی، کشاورزی، قضا، نمیدونم هر چیزی، در این 140 تا از سال 1982 با هدایت رهبری که تک تک اینا رو در بالا پروژه های تحول تعریف کرد و یکی یکی گروه کارشناسی رو خودش نشست مدیریت کرد در طول 15 سال گذشته، این 140 تا طرح جامعه در اومده. در افق 14-14 این 140 تا الان چارچوبش مشخصه. پروژه‌ای که تحت عنوان ایران 1414 در افق 2035 می‌بینید، یعنی گام واسط، از مجموع 180 تا ترندی که رهبری تو 30 سال گذشته دوره رهبریش داده، 43 تاش برای 14-14، بقیه‌اش برای 14-44. کشور یک دورنما داره، پلن کلی نرم افزاراش ترسیم شده. این 42 تای هر کدوم از اون لایه‌های رنگ برنامه 5 ساله است. این چارچوبی که تعریف شده، پروژه ایران 1414، ایران 1444، پروژه قرن جدیده که نسل شما دیگه برخلاف نسل ما که نقشه راه نداشتیم و چارچوب مشخص نبود و ما رو سرگرم می‌کردن به مشکلات روز، شما دیگه سرتون بالاست، جلو پاتون مشکل ایجاد نمی‌کنن که دیگه شما سرتون گرم بشه مسئله روز. پروژه قرن جدید رو باید بشناسید. گام اول که 40 سال بود، گام دوم هم که 43-44 ساله، این دیگه نسل شماست. در گام دوم که چارچوبش مشخص شده، ما نرم افزار برای اداره جهان باید تعبیه بدیم. اینو خودشون دارن میگن، من نمیگم، دیدید سند مال آقای ریچارد واتسونه. آقای واتسون میگه ایرانی ها نرم افزار اداره جهان میدن. ما باید بگیم بانک چجوری باشه، بورس چجوری باشه، پلیس چجوری باشه، اقتصاد چجوری باشه، سیاست چجوری باشه، سیاست خارجی مگر ما داریم؟ بله، الان ما میتونیم بریم بگیم به اینا چجوری نظامیگری رو رقم بزنیم. همینطوری که نظامی ما میرن تو این کشورا نرم افزار میدن، شما تصور میکنید قاسم سلیمانی میره تیراندازی یاد بده به سوریه یا لبنان یا عراق یا فلسطین یا اینا؟ نه، هرم جامعه رو ببینید، قاسم سلیمانی میره 4 تا موضوع تخصصی یاد میده، نیروهاش و تیم اینا میرن استیت بیلدینگ، دولت سازی، سیستم بیلدینگ، نظام سازی، نیشن بیلدینگ، ملت سازی و کاداست یا لرکاسه ملک سازی رو درس میدن. یعنی حکومت داری حرفه‌ای ما اگر میتونیم بریم در کشورهای دیگه در این سطح کار کنیم، خب چرا نمیتونیم در داخل این کار انجام بدیم؟ اونا خودشون هم میدونن که ما میتونیم، ولی طرف باید بگه مسخره کنه بگه اینا نمیتونن. من چند روز پیش جشنواره سینمای عمار بود، رفتم اونجا، اینا همین شعار 1414 که رهبری گفته بود تو ابلاغیه‌اش گرفته بودن، بنر کرده بودن زلزال پشت یکی از این دیوارا، و هر مهمونی میومد اونجا بهش میگفتن آقا برو اونجا، این بچه کوچولو هم اونجا بودن، جایزه باید به اونا میداد، پاکت میداد، شما این پاکته مثلا در پاکت باید نمیدونستید چیه داخلش، هر چیه بود، بعد اون میشد هدیه اون دانش آموز. خب یه برگه زدن دست من، نوشته بود که به اون بچه‌ای که نقاشی کشیده بود، بلیت دو سری رفت و برگشت به ایستگاه فضایی شهید تهرانی مقدم، سال 1444 ایران ایستگاه فضایی ساخته. حالا این بچه توی نقاشیش قبول شده، مثلا رفت و برگشت بره اونجا بیاد. شما این بعد دیگه باور دارید که بالاخره خیلی زشته ما 40 خورده سال دیگه ایستگاه فضایی نساخته باشیم نتونیم مثلا یه سفر بریم دیگه؟ من اینو در آوردم دادم به اینا، خب اینا نشون دادم بچه خوب فیلمبردارشون هم داشت فیلمبرداری میگرد پخش کرد، وای این ضد انقلاب تو خارج خودشو جر داد، اگه دیدی همش سراشون الان پیشونشون بسته است، از دست با سر کوبیدن تو این ستونا و دیوارا، ایران میخواد مثلا سنتی و صنعتی زدن و سال 1444 برن فضا. ببخشید ما موشک ساختیم، میمون فرستادیم فضا، ماهواره تو مدار گذاشتیم، ما فاصلمون تا اینکه ایستگاه فضایی بسازیم کمتر از 8 ساله. یعنی اگه الان نظام اراده کنه به جای این دولت، دولتی باشه که سیاست درهای باز مدل چینی رو بذاره کنار، باور کنه که ما میتونیم. ما بچه فضایی، بچه صنعت موشکی فضایی میگن ما کمتر از 8 سال ایستگاه فضایی میتونیم بسازیم. اونی که میگه ما نمیتونیم زشت بود. من رفته بودم دانشگاه بوعلی همدان، یه جوانی اومد توی تریبون آزاد بالا وایساد، از یک تشکل دانشجو بود، گفت ما خوراک دونه مرغ نمیتونیم تولید کنیم، اینا تو تلویزیون موشک نشون میدن، یعنی ما موشک داریم میفرستیم فضا. گفتم که پسر جان، تو واقعیت های توانایی خودتو وقتی باور نداشته باشی، خب مجبوری همه چیز مملکت رو بعدم ببری به دست دشمن، چون فکر میکنی نمیتونی. بابا ما میتونی، چرا باور کردی نمیتونی؟ که دیگه حالا امسال که شنیدی توی تهران یه 20 روز نمایشگاه دستاوردهای گوناگون گذاشته بودن، این بچه‌ها میرفتن، حالا غیر از مهمونای خارجی و اینا که اصلا دیدید عکسشون رو وایساده بودن سلفی میگرفتن، این جوان‌ها از سر کله تکنولوژی‌ها بالا میرفتن، واقعا اینا رو ما درست کردیم؟ خب چرا تو خیابون هنوز پراید داریم؟ برو پیدا کن ببین اون مشکلش چیه. نزا ببین این نکته کلیدی. وقتی به فرمانده هوافضای سپاه خبر مجری اخبار تلویزیون گفت آقا موشک‌ها رو تحریم کردن، گفت تحریم کردن یه پیچش از خارج نمیاد، بذار تحریم کنن. این بنده خودم صادق گفتش که آقا واقعا اگه اینجوریه ما مشکل موشک نداریم و این حرفا، خب چرا وضع خودرومون اینجوریه؟ اونم بی تکلف بهش گفت میخوام مشکل خودرو حل بشه، پاسپورت مسئولین ایران خودرو و سایپا رو ازشون بگیرید. اون اگه دیدید اونجا نشده به خاطر اون مشکلاتشه. نظر ببینید جوان ما رو به کجا رسوندن که میاد تو تلویزیون آزاد جلو دوستاش میگه که ما خوراک دونه مرغ نمیتونیم تولید کنیم. اولا ما میتونیم تولید کنیم. اونی که نذاشته اونجا تو کشاورزی تولید بشه، برو ببین اون چه نفوذی بوده. نقطه منافع جیبش و قروزاله. زالش مطرح بود. نکته دوم اینه که تو چرا توانایی خودت در قضیه موشک رو میبری زیر سوال؟ بگو اونو من دارم، خدا رو شد نسل منم یه چیز دیگر توی مملکت میاره بالا. امروز ما در پروژه 1444 باید به این نکته باور داشته باشیم، نسل شما باید مفهوم ما میتوانیم رو هجی کنیم. ما توانستیم خرمشهر رو از دست دشمن در بیاریم، الان عراق و الان صدام کجاست ما کجاییم. دشمن میداند راهپیمایی اربعین یک بحث تمدن سازه. خود آمریکایی‌ها میدونستن طرح تجزیه جدی بشود قسمت جنوب عراق با ایران الحاق میکنه. خودشون اثر راهپیمایی اربعین رو دیده بودن. لذا عنایت داشته باشید. ما این قضیه ما میتوانیم رو در نسل شما باید با جدیت به نتیجه برسونیم. خدا لعنت کنه مسئولین در جمهوری اسلامی که جوری عاجز نشون میدن جامعه ایرانی رو، که مردم باورشون اینه که الان مثلا افغانستان چه خبره، اونا الان خیلی وضعشون خوبه، ما تو این افغانستان 17 سال از 1980 که آمریکا اومدن اونجا رو گرفتن، الان با آمریکا رابطه داره، وضعشون بهتر شده. کی گفته هر چی ما رابطمون با آمریکا بهتر بشه؟ آخه هی میگفتن که آمریکا یه گاو مومن شیرده، همه رفتن دارن از سینه شیر میدوشن، شما رفتید با شاخهاش سرشاخ شدید. آقا یه حرف خاصی رو آقای دکتر قدیری بهشون زد که دیگه این جمله رو تکرار نکنیم. الان مسئله ما اینه که ما خدا میدونه اگر باور کنیم استعدادهای داخلی و ظرفیت داخلی رو به نتیجه میرسیم. پروژه ایران 1444 رو قول میدیم انشالله از رسانه ها، در تریبون ها، در دانشگاه ها، در مساجد اجزای بیشترش رو روشن کنیم. 800 روز وقت داریم. در این 800 روز تا سال 1400 شما باید اجزا اینو بشناسید، در حیطه تخصصی و رشته خودتون نسبت خودتون رو با این قضیه روشن کنید. این از نسل شما به دور که در غفلت به سر ببرید و خدای نخواسته در افق 1414 تا 1444 تمدن ایرانی ویژه، یعنی تمدن ایرانی اسلامی رو شکل ندید. این از نسل شما به دور. ان شاء الله و السلام.